سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هنس اقانی و دوز به دیگر گروه اقانی انوز هم در بند دولت قرار دارند. او گفته که عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شدن پروسه مبادله شده و افزایش قیمت تیل در ایران پای معترضان را به جاده ها کشیده است. از کشته شدن یک تن در این اعتراض ها گزارش شده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اکنون ستار فروغ با شماست تا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کند.
مردان مصالح ناشناس دو سرانوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضرب گلوله کشتند. دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موظف شده تا تمام کارمندان را که در انتخابات تخطی و تخلف کردند الی روز سه‌شنبه به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. و در انفجار بم در جنوب غرب پاکستان سه سرباز کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سه زندانی طالبان به شمول انس حقانی هنوز هم در بند حکومت است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز در توییتر نوشت انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید سه عضو گروه حقانی هنوز هم در بند دولت افغانستان قرار دارند. او افزوده که عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شدن پروسه مبادله شده است. صدیقی در ادامه نوشته که دولت افغانستان پروسه مبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و منافع اولیای کشور اقدام خواهد کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که حکومت افغانستان در مشوره با شرکای بین المللی این کشور به ویژه ایالات متحده به هدف زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم با طالبان تصمیم گرفته که سه تن زندانیان این گروه را به طور مشروط آزاد کند. گفته شده بود که طالبان در مقابل این اقدام حکومت دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان را رها می‌کنند. تیموتی ویکس شهروند استرالیا و کوین کینگ شهروند آمریکا در سال 2016 در کابل ربوده شدند. مردان مصالح ناشناس دو سرانوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضربه گلوله کشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان در توییتر نوشته است که این حمله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفته و در آن دو سرانوال دیگر زخمی شدند. به گفته رسولی این سرانوالان برای اجرای وظیفه از کابل به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی بگرام می رفتند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دارالانشای این کمیسیون وظیفه داده تا تمام کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردن الی روز سه‌شنبه این هفته به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. کمیسیون مستقل انتخابات امروز در فیصله نامه که 4 مورد دارد گفته است این کارکنان نباید در روند تفتیش و بازشماری آرا شرکت داشته باشند. به اساس این فیصله نامه رؤسای امور انتخاباتی ولایتی که گزارش تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی را ارائه نکردند شامل این کارکنان می شوند. پیش از این ذبیح الله سادات یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که درباره سرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا امروز تصمیم گرفته می شود. محمد صابر سنبول اندلیب آوازخوان محلی افغان امروز به سن 62 سالگی چشم از جهان بست. بشیر احمد حقجو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت این هنرمند محلی بیمار بود و پیش از ظهر امروز در شهر مزار شریف درگذشت. او افزود
صابر اندلیب یک هنرمند محلی خان محبوب ولایت سرپل بود، بلکه نه در سرپل، در سطح کشور به اصطلاح بلبل ولایت سرپل بود.
این آوازخوان سابقه دار سرپولی چندین آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان دارد. یک محلی خان دیگر ولایت سرپل به نام تاج محمد سرپولی حدود دو سال پیش درگذشت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 3 سرباز در انفجار بم در جنوب غرب پاکستان کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. زیا لانگو، یک سخنگوی وزارت داخله در ایالت بلوچستان، به خبرنگاران امروز گفت این بم از راه دور اداره می شد و به روز جمعه در محله کوچلاق شهر کویتا مرکز این ایالت منفجر شد. به گفته او بم در یک موتر سایکل گذاشته شده بود. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. یک تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شده است. این تظاهرات در اعتراض به تصمیم حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل برا انداخته شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا اوایل امروز گزارش داد که اعتراض‌های شدید در شهر سیرجان صورت گرفت. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. و پلیس فرانسه در برابر معترضان در شهر پاریس از گاز اشکاور استفاده کرد. معترضان موسوم به واسکت زردها به یادبود از سالگرد جنبش ضد حکومت که آنها یک سال پیش شکل دادند امروز راهپیمایی کردند. معترضان نقاب پوش به نمایندگی یک بانک هجوم بردند و با پلیس درگیر شدند. پلیس گفته است که تا حال 33 نفر بازداشت شدند. تظاهرات واسکت زردها در اعتراض به افزایش مالیه تیل در فرانسه در ماه نوامبر پارسال با راهپیمایی وسیع از پاریس آغاز شد و در آن تقریبا 300 هزار نفر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات ادامه یافت اما اشتراک کنندگان آن کمتر بودند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 6:36 شام به وقت کابل است. این هم داشته های این مجله خبری. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هنس حقانی و دو همکارش هنوز هم در زندان حکومت افغانستان به سر میبرند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگی افغانستان طرح مبادله 3 عضو شبکه قانی و 2 استاد پنتون امریکایی افغانستان را میگوید ممکن به خاطر تحقق نیافته که این 2 استاد دیگر زنده نباشند.
طالبان نشان دادند که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
در مورد کشته شدن دو سارنوال در مسیر راه کابل بگران نیز از محل برایتان جزئیات خواهیم داد. و در مسائل منطقه میشنوید که تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده را در چندین شهر این کشور به همراه داشته.
در 15 شهر ما اعتراض‌هایی داشتیم. در یک شهر گفته شده که یک ویدئویی منتشر شده که یک نفر بر اثر شلیک ماموران دولتی کشته شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ما فرشته نگاه میزبانتان دهی برنامه است. ما همچنان شفیق عیار مرا در بخش تخنیک همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد مبادله میان 3 عضو شبکه قانی که در آن انس حقانی هم شامل است با 2 استاد پنتون امریکایی افغانستان گفته که عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شده پروسه ای مبادله شده. سه‌شنبه گذشته 21 عقرب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که تصمیم گرفته تا انس حقانی، مالی خان و رشید عمری را که در بعض جاها به نام حافظ هم یاد شده ای 3 عضو شبکه قانی را در بدل رهایی 2 استاد پنتون افغانستان امریکایی افغانستان از بند رها سازند. اما از آن پس در مورد این مبادله گزارش های ضد نقیص نشر شد. ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی گروه طالبان معرفی میکنه تاکید کرد که این مبادله صورت نگرفته. و سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم امروز خاموشی خود را شکستاند و در این مورد جزئیات داد. اظهارات آقای صدیقی را بیشتر از همکارم نصرت پارسا میشنویم که در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی از کابل با استودیو وصل شده. پارسا صاحب
سلام بر شما.
سلام به شما. بفرماین صدیق صدیقی در این مورد بیشتر چی گفته؟
از روز سه شنبه هفته گذشته که رئیس جمهور افغانستان تصمیم حکومت برای رهایی سه زندانی طالبان اعلام کرد، ریاست جمهوری افغانستان و دیگر منابع حکومتی سکوت اختیار کرده بودند، اما امروز ساعت پیش صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه فیسبوک و توییتر خود نوشت که انس حقانی و دوز ورشد دیگی شبکه حقانی هنوز هم در زندان افغانستان هستند. صدیقی میگه که طرح مبادله این سه زندانی و دو استاد پانتون امریکایی افغانستان را بر اساس مصالح و منافع ملی کشور بازنگری میکنه. به نوشته آقای صدیقی، عدم رعایت شرایط مبادله این سه نفر با دو استاد امریکایی از جانب گروه طالبان باعث معطل شدن طرح مبادله شده است. پیشتر گفته شده بود که انس حقانی، رشید عمری و مالی خان از اعضای شبکه حقانی با دو استاد پانتون امریکایی افغانستان که گروه طالبان آنها را ربوده بودند مبادله می شود. بله،
بسیار زیاد تشکر از شما نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که گفت صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در توییترش نوشته که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید سه عضو گروه حقانی هنوز هم در بند دولت افغانستان قرار دارند و عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شدن پروسه مبادله شده. در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی جرگه امروز گفت که طرح مبادله استادا و زندانیان طالبان به خاطر ممکن تحقق نیافته باشه که به گفته او شاید این استاد دیگر زنده نباشند. نصرت پارسا باز هم جزئیات بیشتر از کابل داره.
پس از تعلیق مبادله سه عضو ارشد گروه طالبان با دو استاد پوانتون امریکایی که نزد طالبانند، رئیس ولسی جرگه افغانستان روز شنبه در نشست عمومی این جرگه طالبان را در این باره بی قول، بی اراده و فاقد تصمیم گیری خوانده. گفت این گروه حتی در برابر آزادی زندانیان صلاحیت ندارد. میر رحمان رحمانی افزود که حکومت افغانستان درباره مبادله انس حقانی و دو عضو ارشد شبکه حقانی با این دو استاد پوانتون امریکایی با ولسی جرگه هم صحبت نکرده است. آقای رحمانی این احتمال را مطرح کرد که این دو استاد پوانتون امریکایی که گروه طالبان آنها را گروگان گرفته شاید دیگر زنده نباشند.
طالبان نشان دادند که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و تا تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات را رد کرد و گفت که استادان پوانتون امریکایی افغانستان زنده اند. سه شنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که حکومت این کشور تصمیم گرفته که انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید از اعضای ارشد گروه طالبان را در بدل رهایی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان از زندان آزاد کند. حکومت افغانستان همچنین آزادی سه زندانی طالبان را زمینه ساز آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوانده است. سفارت آمریکا در کابل از تصمیم حکومت برای رهایی سه زندانی طالبان استقبال کرده است. حکومت افغانستان و نیروهای مستقر در این کشور تا حال درباره تعلیق مبادله این زندانیان با دو استاد پوانتون امریکایی اظهار نظر نکردند. اما رولاغنی، بانوی اول افغانستان، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در شهر واشنگتن گفت با آنکه رئیس جمهور غنی تمامی جزئیات فیصله خود در مورد مبادله سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان را با او شریک نکرد، اما او فکر می‌کند که این مبادله ناکام شده است. او افزود دقیقاً نمی‌دانم که چرا، اما غالبا یک طرف معامله تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دو استاد روحان نخوان شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه آماده این مبادله است. به گفته او هر زمانی که سه زندانی این گروه به شمول انس حقانی به یک محل مشخص برسند، این گروه دو استاد پوانتون امریکایی را آزاد خواهد کرد. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که یک روز پس از اعلام رئیس جمهور برای آزادی سه زندانی طالبان، این زندانیان به قطر فرستاده شدند، اما دوباره به زندان بگرام بازگردانده شدند. اما طالبان گفته که زندانیان این گروه تا حال از زندان بگرام در ولایت پروان آزاد نشدند. اما چرا انس حقانی و دو عضو دیگر طالبان از قطر دوباره به زندان بگرام بازگردانده شدند؟ وحید مجده یکی از چهره‌های نزدیک به طالبان میگوید
البته قراردادی که میان قطر و ایالات متحده آمریکا در مورد پایگاه‌ها است، این هم یکی از دلایلی است که اونا دوباره برگشتانده شدند. به اون قرارداد آمریکایی‌ها اجازه ندارند که کسانی را زندانی کنند در داخل پایگاه خودشان ادبای کشورهای دیگره. از این سبب نمیتونستن طبق قانون در اونجا اینا را نگه دارن و شاید دلیل اینکه دوباره برگشتانده شدن به افغانستان همین باشه.
از سوی همسید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان برای رادیو آزادی میگوید حمله های اخیر در کابل و لوگر ممکن است یکی از عوامل باشد که امریکا باعث شده که این مبادله تعلیق شود. روز سه شنبه هفته گذشته یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت لوگر هدف حمله قرار گرفت و یک روز پس از آن موتر مربوط به یک شرکت امنیتی خارجی در کابل هدف حمله قرار گرفت. حمله هایی که تا حال شخص یا گروه مسئولیت آنها را به عهده نگرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
امان طور که در خبرها هم شنیدید، مردان مسلح ناشناس دو سارنوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضرب گلوله کشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در توییتر خود نوشته که این حمله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفته و در آن دو سارنوال دیگر از زخمی شده. به خاطر داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل را در یک تماس تلفنی با استودیو با خود داریم و ازش بیشتر میپرسیم. نایش صاحب سلام به شما. جزئیات از این رویداد بیشتر از چی قرار است؟ آیا شما با مقامات محلی در این مورد صحبت کرده اید؟
بله، من عرض سلام دارم به شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، در صحبتهایی که ما با منابع مسئول محلی به خصوص داریم، اینا میگن که زمانی که سارنوالا از مسیر شارای کابل پروان به طرف وظیفه در کردن، از طرف افراد مسلح ناشناس که هنوز هویتشون روشن نشده مورد تیراندازی قرار میگیرن که در نتیجه حمله دو تن از سارنوالان به قتل میرسه و دو تنشان زخمی هستند که در مورد وضعیت زخمی هم گفته شده که تا حال وخیم است و منابع مسئول میگن مسئولیت چه تا حال کسی به عهده نگرفته، اما مورد پیگرد هستند. ساعات مورد بازرسی قرار گرفته تا بتونه سرنخ پیدا کنند که از جانب چه کسایی حمله صورت گرفته برای سارنوالا.
هنائی صاحب، آیا این سارنوالا با موتر مسافربری که هم از استفاده می کردن اینا سفر قصد داشتن سفر کنن و یا ای که با موتر شخصی خود می رفتن، در این مورد جزئیات شما دارین؟
بله، چیزی که شما گفتین اینا فکر می کنم معلومات ابتدایی نشان می ده بدلیل ازی که اینا شارای کابل پروان در یه آخر دچار حملات است و ناامن شده، به همین دلیل که شناسایی نشن و بخصوص موتورهای نظامی بسیار بیشتر مورد حملات است. اینا خواستن معمولا رفت آمدشان به وسیله موتورهای شخصی بکنن تا پوشش داشته باشن. با وجودی که اینا با موتور شخصی تاکسی یا موتورهای معمول لینی به وظیفشان معمولا میرفتن، فکر میشه که از قبل معلومات در موردشان وجود داشته که بعد تدابیر برای حمله برای اینا گرفته شده. از خاطر است که معلومات ابتدایی میره نشون میده قطعا موتور رسمی دولتی دفتر سارنوالی نبوده، بلکه موتر شخصی لینی بوده، ولی با آن هم این سارنوالا مورد حمله قرار گرفتن برای موتر شخصی حمله شده.
بسیار زیاد تشکر. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل با خود داشتیم که در مورد حمله مردان مسلح ناشناس بالای سارنوالان در مسیر راه کابل بگرام جزئیات میداد. این رویداد امروز به وقوع پیوسته که در آن دو سارنوال کشته شده و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولیت از این رویداد تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
مجلس نمایندگان افغانستان در عکس العمل به اتهام تجاوز جنسی بر دانش آموزان در لوگر آیت را تعیین کرد تا این موضوع را بررسی کند. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه میگوید این رویداد وحشتناک است، اما برخی دیگر از اعضای مجلس تاکید دارند تا به این موضوع بیشتر دامن زده نشود. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
پخش خبر مبنی بر تجاوز جنسی به دانش آموزان در لوگر واکنش تند شمار از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. برخی از نمایندگان میگویند شمار قابل توجهی از دانش آموزان هدف تجاوز جنسی قرار گرفته و آبروی خانواده های آنان آسیب دیده است. حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان:
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک مثال است و یک زنگ هشدار بیداری برای ما و شما. این محدود به ولایت لوگر و ادارات مربوط به وزارت معارف و مکاتب نیست. این یک موضوع بسیار کلان و همشمول است. آبرو و عزت یک ولایت، آبرو و عزت یک ملت در سطح بین المللی آسیب دیده.
این موضوع به بحث داغ در مجلس نمایندگان مبدل شده و حتی امضای نمایندگان در ورق جمع شده تا هیئت برای بررسی این رویداد تعیین شود. این اقدام با واکنش برخی دیگر از اعضای مجلس روبرو شد. رازی منگل سادات نماینده مردم پکتیا در مجلس:
مشکل پول جامعه
در تمام جامعه مشکل است، اما یک ولایت را مشخص نکنید، آن را بدنام نکنید و معارف و مردم را توهین نکنید. فردا خانواده ها اولادهایشان را به مکتب اجازه نمیدهند.
سرانجام رئیس مجلس بحث تعیین هیئت حقیقت‌یاب را برای گیری گذاشت.
وقت صاحبان محترم برای گیری میریم. با استثنای 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس چنین گفت:
هیئت از کمیسیونای محترم معارف و تحصیلات، امور زنان و حقوق بشر، امور داخلی، دو تن از نمایندگان لوگر، یکی خانم و یکی مرد.
پیش از این نیز وزارت معارف و دفتر والی لوگر هیئت جداگانه را برای بررسی موضوع گماشته است. اخیراً روزنامه گاردین بر اساس تحقیق شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر گزارش داد که 546 دانش آموز پسر در 6 مکتب لوگر مورد استفاده جنسی قرار گرفته است. در این تحقیق 6 ماهه با برخی از نوجوانان کارگر نیز گفتگو شده است. محمد موسی محمودی رئیس شبکه جامعه مدنی لوگر و تهیه کننده این گزارش بر رسانه‌ها گفته است که پس از نشر نوارهای تصویری کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 5 کودک را خانواده‌های آنان کشتند و دست کم 25 خانواده مجبور شدند محل سکونتشان را تغییر دهند. اما جمعه شب آقای محمودی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که سخنان او تعریف شده و او گفته است که با 546 کودک و نوجوان کارگر که همزمان دانش آموز نیز هستند مصاحبه شده است. او میگوید تحقیق او تکمیل نشده و هنوز روشن نیست که چه تعداد از کودکان و نوجوانان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پانتون کابل برای سومین بار محصل برتر سالی پانتون معرفی کرده. ای که این محصل کی است تا لحظات دیگر در موردش گزارش داریم، اما اکنون در مهمترین های منطقه میشنوین که تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده در چندین شهری کشور به همراه داشته. خبرگزاری دولتی ارنا امروز گزارش داد که اعتراضات در شهر سیرجان صورت گرفته و معترضان بر ذخیره‌گاه تیل شهر هم هجوم بردن و قصد داشتن آن را با آتش بزنن. در این مورد در جریان روز با رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که فروش تیل وقتی که ایرانی را سهمیه بندیش اعلان کرده و قیمتش افزایش داده ای چی گونه صورت گرفته و قیمت ها چقدر افزایش یافتن. آقای حقیقت نژاد برایم گفت:
حکومت ایران همیشه اعتقاد داره که بنزین در ایران خیلی ارزان‌تر هست از کشورهای دیگه و مردم ثروتمند بیشتر بنزین رو مصرف میکنند و در واقع اون دولت باید بابت این بنزین یارانه بده، بنزین رو ارزونتر به مردم بده، ولی مردم ثروتمند هستند که این بنزین رو مصرف میکنند و مردم فقیرتر چیزی در این وسط گیرشون نمیاد. به همین جهت اومده افزایش قیمت داده. بنزینی که آزاد قبلا لیتر 1000 تومان بود، این رو افزایش داده به 3000 تومان و گفته که پولی که از این مسیر به دست میاره، اون پول رو در قالب یارانه که این یارانه ماهانه 55000 تومان، 45000 تومان، بسته به تعداد خانواده ها متفاوت هست این یارانه، ولی به طور میانگین هر نفر 45000 تومان به افراد میپردازه تا به یک نوعی اون پولی که قرار بود قبلن به ثروتمندا داده بشه به همه افراد جامعه داده بشه. ولی مردم اعتقاد دارن که وقتی قیمت بنزین در ایران افزایش پیدا میکنه، تورم خیلی زیادی رو خواهیم داشت و همه چی گرون میشه و انقدر این تورم زیاد میشه که این کمک ماهی 45000 تومان دولت هیچ کاری نمیکنه و به همین جهت هم به این تصمیم خیلی اعتراض دارن.
اما ایران خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است. چرا اکنون سهمیه بندی را در بخش بنزین یا تیل میخواهد داشته باشه؟
مهمترین مشکلی که ایران الان باش مواجه افزایش روزافزون بنزین در ایرانه که الان به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسیده و دولت میگه که اگر که من این قیمت رو افزایش بدم باعث میشه که یه مقداری بنزین کمتر مصرف بشه. ولی دلیل دیگر هم اینه که دولت میگه که در شرایطی که الان با تحریم زیادی مواجه هست و نفت نمیتونه بفروشه و از نظر درآمدها خیلی مشکل داره، پول نداره که بره بنزین گرون بخره، بنزین گرون تولید بکنه و بعد اون بنزین رو بیاد با نرخ ارزون به مردم بفروشه. به همین جهت قیمت بنزین رو آزاد کرده تا یک نوعی اون خرج خودش رو کمتر بکنه.
خب ما در آغاز هم گفتیم که این تصمیم حکومت ایران خشم باشندگان ایران برانگیخته و باعث از این هم شده که اعتراضات گسترده در چندین شهرها آغاز بشه. شما در این مورد اگر جزئیات بتین در مورد این اعتراضات که صورت گرفته؟
به صورت رسمی میدونه که در ایران الان رسانه ها هیچ خبری منتشر نمی کنن، خیلی محدود. خبرگزاری ایرنا چند تا رو تایید کرده، ولی اون چیزی که در شبکه های اجتماعی اومده اینه که در 15 شهر ما اعتراض هایی داشتیم. در یک شهر گفته شده که یک ویدئوی منتشر شده که یک نفر بر اثر شلیک ماموران دولتی کشته شده، ولی هنوز صحت این ویدئو به صورت رسمی تایید نشده. عمده این شهرها شهرهایی هستن که مردمشون با مشکلات زیادی مواجه هستن، مردم فقیر هستن و وعده دادن که امروز هم تظاهرات ادامه خواهد داد.
رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. رادیو آزادی. پانتون کابل برای سومین بار محصل برتر سال این پانتون معرفی کرد. اینکه این محصل کی است؟ نصرت پارسا جزئیات دارد.
مراسم اعلان محصل برتر سال در پانتون کابل.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش توانست لقب محصل برتر سال 1398 را از آن خود کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این برنامه ها میتواند برای تشویق محصلین مفید تمام شود.
خب اگر ما بتانیم چون این طرح را عملی کنیم برای کسای دیگر نمونه باشیم، حتما کسای دیگر میآموزه، جذب میشه و ما را دنبال میکنه. این برنامه را دنبال میکنه، پانتون کابل در دنبال میکنه، چون در خاطر که چنین برنامه را راه میندازه.
برنامه محصل برتر سال از 3 سال به این سو از سوی پانتون کابل و برخی نهادهای علمی دیگر برگزار میشود. حمیدالله فاروقی رئیس پانتون کابل در مراسم معرفی محصل برتر سال گفت محصلین می توانند با طرحهای قویشان برای آینده افغانستان مفید تمام شوند.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلوم دشمنان افغانستان، بنابر فشارهای جنگهای تحمیل شده در افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ سایر ارزش‌های که خطوط سرخ ارزش‌های ملی ماست متأسفانه رنج می‌برند. دشمنان افغانستان تلاش‌های بسیار جدی کردند تا افغان‌ها افغانستان را فراموش بکنند.
برنامه محصل برتر سال میان 200 محصل از 21 پوانزه پانتون کابل برای انداخته شده بود که در مرحله دوم 50 تن، در مرحله سوم 10 تن و در نهایت در مرحله چهارم 1 تن به عنوان محصل برتر سال برگزیده شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.